أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه شنبه 17/8/1401 مطابق با 13 ربیع الثانی 1444 جلسه 27 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بحثمون در اشکالاتی که بود که در به فرمایش مرحوم آخوند وارد می شد. مرحوم آخوند فرمودن شقاوت و سعادت ذاتی انسان است و بدین مناسبت این روایت رو مطرح کردن که الشقیو شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه. ما در جواب عرض کردیم که این شقاوت و سعادت اگر بنا باشه ذاتی باشه باید یا جزء ماهیت باشه یا لازم ماهیت باشه و یا از اجزاء ماهیت باشد و هر کدام از این ثلاثه که باشد مربوط میشه به دایره ماهیت و قبل از وجود انسان. به این معنا که چی میخواد انسانی انسان رو خدا خلق کرده باشد و چه خلق نکرده باشد، شقاوت و سعادت جزء ذاتی و جزء ماهیت انسان یا لازم ماهیت است یا جزء ماهیت است ولو انسانی در خلق نشده باشه، در عالم وجود نداشته باشه، و آثار باید داشته باشه و بهشت و جهنم هم برای همون ماهیت باشه و حال این که میبینید چنین نیست. بهشت جهنم برای انسان موجود آفریده شده و این انسان نه در مقام وجود است که یک کاری رو انجام میدهد و یک کاری رو انجام نمیدهد. به عبارت دیگر اراده و اختیاریت انسان از آثار ماهیت نیست بلکه از آثار وجود است. اگر انسان میخواد سعادتمند بشه باید تصمیم بگیره و اراده بکنه یه کار خوب انجام بده، خیرات کنه، و اگر شقی میخواد بشه قاعدتا اموری را اختیار میکنه مثل امور دنیوی که سرانجامش انحراف و بدبختی است. لذا دیروز یک آیه ای رو خوندیم که و استدلال به اون آیه کردیم. امروز دنباله اون بحث این بود که و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. این در عالم وجوده که انسان اگر میخواد سعادتمند بشه از دیدگاه معنوی باید جان متوجه میشه. بله، آیه از شروعتون که دیروز من آدرس دادم، انازاد آیه 40 و 41. آره حالا میخواییم بگیم که اگر به این آیه آیه دیگری را مثل و عمل لذین سعدو چی و عمل لذین سعدو هم هود آیه 108 بود زمیمه کنیم نتیجه میگیریم که سعادت عبارت از خوف از مقام رب و نهی نفس از هوا و هوس می باشه. یعنی اگر کسی میخواد رشد کنه، سعادتمند کنه، از خدا بترسه و جلو هوای نفسشو بگیره. و خافه فعل است و به شخص نسبت داده می شود و این خافه یا من خافه ظهور در ارادیت و اختیاریت دارد. یعنی چی؟ یعنی انسان از روی اراده باید از خدا خوف داشته باشد، از خدا بترسد، با اراده و اختیار جلو هوای نفسش بگیرد. اینا مربوط به ماهیت نیست، اینا مربوط به عالم وجود است. یعنی هر کسی که با اراده و اختیار نسبت به مقام رب خوف پیدا کرد و با اراده و اختیار از خواهش‌های نفسانی دست برداشت، این سعادتمند است. و خوف از مقام رب و نهی نفس از هوا دو عامل و دو وجود اختیاری، دو وجود فعل اختیاری از کتاب وجود انسان است و ماهیت انسان خوف از مقام رب و نهی از هوای نفس پیدا نمی کند. عنایت فرمودین که ما خواستیم چی بگیم؟ خواستیم بگیم که اگر اون گونه که مرحوم آخوند می گوید شقاوت و سعادت ذاتی است، باید اگر ذاتی می بود یا باید جز ماهیت می شد یا از لوازم ماهیت می شد و اینها قبل از تحقق انسان است، قبل از وجود انسان است. و حال اون که بهشت و جهنم از آثار افعال اختیاری وجودی انسان است. یعنی اول انسان تحقق پیدا کرده است، وجود پیدا کرده، سپس با اراده از خداوند متعال خوف پیدا کرده و نهی از هوای نفسانی و خواهش‌های نفسانی کرده، به مقام سعادت رسیده است. پس سعادت ذاتی نیست، بعد از اختیار آثار عمل اختیاری انسانه. آره. نه، یعنی ماهیت انسان توش نه شقاوت است نه سعادت. این وجود خارجی انسان است که یه سری آثاری داره، یک اعمالی را انجام میده، یا کارهای خوب، دیروز عرض کردم تارتن گرایش‌های مادی دارد، تارتن گرایش‌های معنوی دارد. اگر گرایش مادی داشت میگه دوست دارم پولدار بشم، ویلا داشته باشم، الک بلک، هواهای نفسانی شیطانی اینجوری. و اگر گرایش های معنوی دارد دنبال اینه که از خدا بترسد، خیرات کند، به عالم آخرت فکر کند، جلو هوای نفسانشو بگیرد. اینجاست که مسئله سعادت مطرح میشه. پس شقاوت و سعادت از آثار افعال اختیاری وجودی انسان است. یعنی هم باید انسان وجود داشته باشه، هم باید با اختیار اون اعمال رو انجام بدهد. حالا اعمال تارتن خیر است. آفرین. این رد بر مرحوم آخوند همین جمله. و در آیه شریفه و اما منطقا و آثر الحیات دنیا فإن الجحیم هی المأوا، نازعات آیه 37 و 39. در این آیه شریفه عنایت می‌فرمایید که معنای شقاوت بیان شده. وقتی انسان طغیان می‌کنه، طغیان که کرد قاعدتا حق مردم رو ضایع می‌کنه. طغیان یعنی به اصطلاح ظلم می‌کنه، پاشو از گلیم خودش بیرون می‌گذره. طغیان می‌کنه یعنی عرض حضورتون که حقوق همه مردم رو ظلم یا به خداست یا بندگان خداست یا به خود انسانه. در این حال آثار دنیوی خودش رو میذاره. خب این کسی که دنیا اینو گول زده، طغیان کرده، در آیه دیگری که تو ذهنم هست عجیب انسان، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، یعنی همین که خودشو از خدا بی‌نیاز میدونه، یه ذره وضع مالش روبرا میشه هیچی به هیچ کس اعتنا نمیکنه. آره توی عوام میگن وقتی که شلوارش دوتا شد یه کارایی میکنه، طغیان میکنه. یا بعضی هم میگن که حالا یه ذره وضع مالش بهتر شد، پدر مادرش هم نمیشناسه، برادر خواهر هم نمیشناسه. واقعا هم تو جامعه اگر دقت بکنین دنیا هدف باشه قاعدتا معنویات رخ میبنده. و این رو باید از روز اول، من یه وقتی سخنرانی میکردم بدین مناسبت مثالی که میزدم، بد نیست این جمله رو براتون عرض میکنم، میگفتم انسان شبیه یک درخته، درخت میوه است. این درخت میوه تارتن فرض میکنیم یک درخت خوشتخمی نیست، مثلا گردو، یک درخت خوشتخمی نیست. اون باغبان درخت خوب رو با پیوند خوب نکاشته. هر چه آب میدی، هر چه کود میدی، هر چه آفتاب بوزه، باد بوزه، برای این که این درخت بارور بشه، اولا بارور نمیشه، وقتی هم بارور میشه از طریق تنه درخت این نیروها میره از طریق شاخه های کوچک میرسه به گردو. به کجای گردو؟ به پوست گردو. هی پوست زخیم تر میشه، هی پوست زخیم تر میشه، ماه اول بیشتر، ماه دوم بیشتر، تا روزای آخر. اینقدر این پوست به تعبیر بنده کلوف میشه که وقتی میکنی اولا با چکش شکسته نمیشه، گاهی از زیر دست در میره شیشه هم میشکنه. وقتی هم میشکنی میبینی این همش پوست بوده، توش مغز سوخته، چیزی گیرش نیامده، چون این درخت بیادب، این درخت مثلا غیر خوب، و هرچی نیرو داشته به پوسته درخت داده به ظاهر. انسان هم همینجوره. ولی عکسش گاهی هست که این درخت درخت خوشتخمیه، خوشمیوهیه، پیوند خوبیه، هرچه کود بدی، آب بدی، هوا مناسب تر باشه، زمین حاصل خیز تر باشه، همه انرژی ها، ویتامین ها، نیروها از طریق تنه درخت به سمت شاخه ها میره و بعد به گردو که میرسه همش این انرژی و نیرو به مغز گردو میره. هی مغز بزرگتر میشه، هی مغز بزرگتر میشه، هی مغز بزرگتر میشه، سرانجام وقتی که میکنی اسمش میگن درخت گردوی کاغذی. یعنی خیلی راحت با دست شکسته میشه یک مغز. لذا انسان هم همینجوری گاهی هست که هر چی داره به پوسته بدن انسان میرسه، به شهوت، به لذت، به هواهای نفسانی، خوب خوردن، خوب خوابیدن، خوب استراحت کردن، خوب بلعیدن، اصلا به فکر کسی دیگه نبودن، اصلا به خدا توجه نکردن، سرانجام این معنویت و این روح الهی، این وجدان در داخل بدن انسان میمیره، نابود میشه. هر چه هست این پوسته است، بخورم، بنوشم، هوسرانی بکنم، که فراوان در جوامع غربی که همه اکثرا هستن، در جوامع اسلامی هم اینجور آدم ها پیدا میشن. درست برعکسش انسانهای خداگونه، اونهایی که روح خدایی بر کالبد اینا دمیده شده، هر حرکتی که انجام میدن هدف تقویت روح انسانی، تقویت جان انسانی، معنویت انسانی. این روح تقویت میشه، تقویت میشه، شجاع میشه، صابر میشه، حلیم میشه و و و تمام خلقیات و صفات خدایی در وجودش بارور میشه. به جایی میرسه که مثل آقا ابا عبدالله حسین میگه آی شمشیرها منو بگیرید، این پوسته رو بکنید تا روح الهی هم آزاد بشه. یا ابوالفضل عباس میگه اینی احامی ابدا والله قطعتم یمینی، اینی احامی ابدا اندینی. اصلا دست مهم نیست، این دست وسیله است برای خوردن، این دست وسیله است برای نوشیدن، این دست برای اینه که من برم سجده و خدا را عبادت کنم. این هدف چی نیست که من چاقش کنم. اینم حالا در دنیا اونایی که میخوان مسیر رو، مثالی که زدم، فقط ظاهر میدونن، دنیا میدن، آثار دنیا برشون بار میشه، سرانجام جایگاهشون جهنم، مأوا جهنم. خب در این آیه عرض کردم معنای شقاوت بیان شده، یعنی کسی که طغیان و نافرمانی خداوند متعال رو نماید و در مقام انتخاب و اختیار زندگی فرو مایه دنیایی را بگزیند یا برگزیند، همونطوری که در مثال عرض کردم هر چه داره به بدن برسد و از روح الهی غافل باشد، جایگاهش فإن الجحیم هی المأوا، جهنم جایگاه او خواهد شد. وقتی ما این آیه رو به آیه فأما الذین شقوا سوره هود آیه 106 ضمیمه کنیم، نتیجه میگیریم که شقاوت عبارت از طغیان و اختیار حیات دنیا بر آخرت است. یعنی طغیان اختیاری که عمل وجودی انسان است و انتخاب دنیا که عمل وجودی انسان است، همین میشه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث این است که مرحوم آخوند گفتن سعادت و شقاوت ذاتی است، ولی از بیاناتی که از دیروز شروع کردیم تا حالا روشن شد که سعادت و شقاوت دو امر اختیاری و ارادی است، ارتباطی به ماهیت ندارد، ذات و لوازم انسان ندارد و نمیتواند هم ارتباطی با ماهیت داشته باشد و نمیتواند با اون قانونی که از ذاتی و لا یعلل داشته باشد، بلکه این شقاوت و سعادت از امور حادث است، یعنی قبلا نبوده الان ایجاد شده و نیاز به علت دارد. آقا طرف سعادتمنده، لابد یک کار خوبی انجام داده، علت میخواد. آقا بدبخت، جهنمیه، علت میخواد. چه چیز باعث سعادت او شده؟ علت لازم داره. پس نمیتوان سعادت و شقاوت را با مسئله حیوانیت و ناطقیت که ذاتی است مقایسه نمون. تعجب میکنم چگونه مرحوم آخوند رحمت الله علی به صراحت گفته سؤال لمن جعل السعید و سعیدن و لمن جعل الشقی و شقیان، مانند سؤال لمن جعل الانسان انسانن است یا ناطقن می باشد. این بحث کتابی و قرآنی بود که تا به حال بحث کردیم و ثابت کردیم که از نظر قرآن شقاوت و سعادت ذاتی نیست، بلکه حادث است و نیاز به علت دارد و علتش هم انتخاب انسان است، اراده انسان است. اما بحث روایی، حالا ما همه روایات رو که نگاه نکردیم، همین بحثی که مرحوم آخوند مطرح کرده از شقی و شقیان و سعید و سعیدون، همینو بررسی خواهیم کرد. سوال این است که آیا اون چی که تا کنون در رابطه با سعادت و شقاوت گفته شد با روایات سازگار است یا نه؟ جواب اول این است که روایات مذکور مسئله ذاتی، ذاتیات و لوازم ماهیت رو نفی میکنند، زیرا اگر سعادت و شقاوت مربوط به ماهیت انسان باشد چرا در روایت تعبیر به بطن امه شده؟ اینات کنید یک توضیح اینجا عرض بکنم. ببینید، اگر شقاوت و سعادت ذاتی انسان باشد باید گفتیم کجا باید جاش قرار میگیره؟ جاش در ماهیت قرار میگیره، یعنی قبل از وجود قرار میگیره. درست شد؟ و باید روایت هم اینجور میشد از شقیو شقیون فی العالم الماهیه یا فی عالم الماهیه، باید اینجور روایت میشد. ولی روایت داره اشقیون شقیون فی بطن امه، بطن امه مرحله وجود است، به اصطلاح اوائل وجود، مرحله بطن امه از مراحل اولیه وجود است. اگر از مرحله اولیه وجود است، معناش اینه که بچه نطفه منعقد شده در عالم وجود است. ایشون میگه اشقی و شقیون فی بطن امه، این به ذاتیات بر نمیگرده، نمیخواد بگه که در عالم ذات ذاتن این شقیست، نمیخواد بگه در عالم ماهیت این شقی، در عالم ماهیت سعادته، بلکه یه تفسیر دیگری داره که الان عرض خواهم کرد. پس تعبیر به بطن امه کرده، بطن ام اگر نمیدونم کجا شده، من صحبت میدونم گفتم که اگر سعادت شغلات مربوط به ماهیت انسان باشد، چرا در روایت اشقی و شقیون فی بطن امه داره؟ این باید میگفت که اشقی و شقیون فی عالم ماهیه، فی بطن امه نمیگفت. یعنی میخواییم با خود این روایت اشقی شقی و فی بطن امه اصلا ضد مرحوم آخوند حرف بزنیم. مرحوم آخوند میخواد بگه که اشقی و شقیون فی بطن امه دلالت بر این دارد که شقاوت و سعادت ذاتی انسان است. آبارکالله، ما میخواییم بگیم که با همین روایت عکس مرحوم آخوند عمل میکنیم، یعنی میخواییم با همین روایت ثابت کنیم که نه، اصلا سعادت و شهادت از آثار وجودی انسانه و بطن امه یکی از مراحل اولیه زندگی بشره. و اگر سعادت و شهادت مربوط به ماهیت انسان بود، باید روایت می‌فرمایید از سعید و سعیدون فی عالم الماهیه و شقی و شقیون فی عالم الماهیه. گرچه اصلا قدم به بطن ام نگذارد، اگر ذاتی بود باید در عالم ماهیت شقی بود، در عالم مثل اینکه میگن انسان ناطق تعریف میکنن ولو انسان در دنیا نباشه، یا فرض بفرمین الاربعه زوجون ولو اربعه در عالم وجود نباشه، اینا رو میگن ذاتی. همونطوری که زوجیت لازمه ماهیت اربعه است و اگر اربعه وجود پیدا نکند باز هم زوجیت لازمه آن است. نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که روایت مذکور که مسئله وجود در مسئله وجود در بطن امه را مطرح کرده، شاهدی بر علیه مرحوم آخوند است. چرا؟ زیرا اگر مسئله ذات و ذاتیات مطرح بود، اصلا ارتباطی به عالم وجود نداشت. فقط عرض کردم که اشقیو فی عالم ماهیت میگو، ولی حالی که گفته فی بطن امه، و باید آن ملازمه و ارتباط در تمام عوالم حتی قبل از وجود تحقق داشته باشد، و حالی که چنین نیست. شقی در عالم ماهیت شقی نیست. پس اولا چیز روایات مذکور مسئله ذاتی و ذاتیات و لازم ماهیت رو نفی کرد، این اولا. ثانیا آره، به خاطر اعمالشه، آره به خاطر اعمال خودشه، یا کارهای دنیاوی و کارهای بد رو انتخاب میکند میشه شقی. نه اونم مهم نیست، خودش نگاه مقتضی هستن، فقط مقتضی، پدر خوب، مادر خوب، جامعه خوب، فضای خوب، این همه مقتضیه. اونی که علت تامه است عمل خود انسان، اراده و اختیار است. ثانیا معنای روایت آن نیست که در به ابتدای نظر یا در بد و نظر به ذهن میاد، بلکه معنای روایت این است کسی که عاقبت و سرانجام کارش منتهی به جهنم است، به دوزخ است، میتوان به لحاظ سرنوشت به آیندهش از هنگامی که در شکم مادر است به او نسبت شقاوت داد. یعنی چی؟ حالا مثال میزنم. مثلا فرض بفرمه شما یک پسر دارید، و دبستانی هم هست، یک آدم با اطلاعی و که از همه جا خبر دارد میاد صادقانه خبر میده که این پسر شما در آینده آیت الله میشه، یه مشهد مسلم میشه، یا یک دکتر متخصص یا فوق تخصص میشه. من در چهره ای میبینم، در پیشانی ای میخونم، بعد اینکه میگم در پیشانی ای میخونم که یک آیت الله بشه. گاهی لاف میزنه، یا یعنی اونا نه، یه آدم مخبر و ساده. شما از لحظه ای که این خبر رو به شما دادن اصلا دیدگاهت نسبت به این بچه عوض میشه. هنوز 20 سال آینده این دکتر میشه، 50 سال آینده این آیت الله میشه، ولی شما الان دیدت عوض شد، یک نگاه مثبت و جانانه ای دارید. خدا رحمت کنه انباتون پدر من، میگفت پسرم اگر شما میدونم خوش استعدادی، اگر طلب بشی همه اموال مقبول و غیر مقبول هم به تو مطالب. ولی اطرافی ها همه میگفتن که بابا آجه خب پسرت یه وقت به گدایی نفرستی. و جالب اینه که من داشتم اینو الا اسم نمیبرم، داشتم کسانی را از بومکشان تو همینجا زمان طاغوت در دادگستری منشی بود، یک نامه نوشته بود به مرحوم پدرم که دایی جان شما مال نداشتید داشتی، اعتبار نداشتید داشتی، پسرت سالم نبود که سالم بود، استعداد نداشت که استعداد داشت، چرا به گدایی فرستادید؟ بعد خدا رحمت کنه پدرم و اموات شما رو، ایشون در جواب نوشته بود که اینو به من بعدها نشون دادن، نه همین آقایی که تو دادگستری بود به من نشون داد، گفت ببین حاجات چه نوشته، نوشته بود که من هیچی بهت نمیگم، شما 12 سال درس امروزی خوندی، اجازه بده پسر منم 12 سال درس علمی بخونه، بعد با هم دیگه صحبت میکنه. هنوز این جمله رو میخوام بگم، هنوز 12 سال درس خوندن من تمام نشده بود که اونا و دودمانشون محتاج به من شده، او و دودمانشون، هم از نظر معنوی، هم از نظر مادی و هم از نظر اداری و از جهات مختلف. هنوزم که هنوزه، خب اگر قدرتی داشته باشم، قوتی داشته باشم، بعضی از گره های اونا رو من باز میکنم. من حرفم اینه که گاهی مخبر اینجور میگه، گاهی هم مخبر میگه که بخیر صادق میگه که آقایی که بچه تا الان آوردی مدرسه، این قیافه ای نگاه کردم، پیشانش نگاه کردم، بدبخت، خسرت دنیا والآخره. هنوز که اگر خسرت دنیا والآخره بشه 50 سال دیگه میشه، 20 سال دیگه میشه، 30 سال دیگه میشه، ولی از همه الان چیکار میشه؟ دیده پدر نسبت به بچه عوض میشه. حالا از این جریانی که این آقا این جور خبر میده و یا خبر خوب میده که رشد میکنه، مثل این که بازی که بد نیست، چه خبرهایی که شاید نشنده باشین، فردی به نام آقای واعظی، سید واعظی بود، تو حرم اهل علم بود، تازگی ها فوت کرد، پارسال داره فوت کرد تو هم کرونا، میگفت من هم مباحثه مقام معظم رهبری بودم، ایشون با یکی از این دوستان دیگه هم سه نفری یک ساعتی وارد خونم شده، اون زمان حوض بود، همه میخواستیم نزدیک زور بود داریم حوضی بگیریم و نماز بخونیم، اون دوستم آمد آفتابه رو تو حوض زد، رفت دستشویی و آفتابه رو هم گذاشت همونجا و خودش برگشت. نفر دوم من بودم، رفتم چیز بازم منم چیز چی میگن آفتابه رو تو حوض زدم پر کردم و رفتم دستشویی رو، ولی آفتابه رو آوردم کنار حوض گذاشتم. نوبت به مقام معظم رهبره، یعنی با اسد علی آیت الله العظمه خامنه‌ای رسید، اون زمان که نوجوان بود طلبه، نوبت بهشون رسید، آمد آفتابه رو برداشت میخواست پر کنه، یک کاسه او کنار بود، با او کاسه از حوض برداشت با آفتابه ریخت، آفتابه رو کنار حوض برداشت ریخت، وقتی پر شد برداشت رفت چیز رفع حاجت که شد آفتابه رو برگردون آورد کنار حوض گذاشت، باز هم باز همون کاسه که از آب حوض برداشت این پرش کرد و گذاشت. هر ستامون رفتیم داخل خونه که بریم نماز بخونیم، مادرم صدا زد گفت که مثلا های واعظی بیا اینجا، رفتم گفتم بگو ننه چی کار داری، گفت ننه جان ای شما ها هیچ کدومتون هیچ کاره نمیشه، یه تعبیر بدی کرده بود فلان، اگر تو شما ها به جایی برسه همی سید قد بلنده، یعنی آیت الله علیه فاقام نه نگاه گاهی این چیزی به پیرزن ها در او تاریخ. حالا تعبیری که ما اینجا معنای روایت داریم اینه که مثلا اینجور مطرح میکنیم، اون آقایی که این خبر رو داده اینجور میگیم، انگار این بچه از هم شکم مادر خوشبخت بوده. چرا؟ چون این خبری که از مخبر صادقانه شنیدیم احساس میکنیم که آینده خوبی داره دیگه، تعبیر میکنیم که از شقی و شقی از سعید و سعید افتاده، انگار این بچه اصلا از شکم مادر خوشبخت بوده، انگار نه بله آره یا شقی هم همینجور اونی که خبر بد میده بگیم این انگار اصلا از اول آدم بدی بوده، انگار از اول آدم بدی بوده، نه اینکه بد بودن ذاتیش باشه و خوب بودن عرض شدتون که ذاتیش باشه، نه ذاتیش نیست، بلکه این با اراده و اختیار یه سری کارهای انجام میده که روش میکنه آیت الله میشه، یا یه سری کارهای انجام میده که به حزیز زلت میرسه. چیز میگه دیگه حزم اللهادی و سبزواری فرمد یب دو جناح العقل ان لاهوتی یعویل اوج القدس ان ناسوتی، اونه که عقل دارن حرف عقل میکنن انسان رو اینقدر میبره بالا به مقام لاهوت میرسنه که بالاترین بالا هست، و اگر خدا نکرده انسان در خلاف عقلش عمل میکنه یا عقل نداشته باشه اونقدر میخوره به زمین که به مقام ناسوت میرسه. بهترین تصویر. پس نتیجه این شد که سعید و سعادت و شقاوت ذاتی انسان نیست، آثار وجودی انسانه، نه اینکه آثار ماهیت باشه، نه اینکه جزء ماهیت باشه یا لازمه ماهیت باشه، و حادث هم هست و از آثار افعال ارادی و اختیاری انسان هست. حاضر تمام الکلام تا اینجا. یک بحث دیگه حالا یه مختصر توضیح داریم تتمه که انشالله انجام بشه و بعد وارد بحث سیبه عبر خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله و آله.